بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصرین و معین. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم که همه عزاداری ها، همه این زحمت و تلاش بسیار عظیمی که مردم معتقد و مؤمن ما در طول ایام سوگواری برای حضرت ابا عبدالله کشیدن و این نظم پولادینی که به حمدالله در این شرایط کرونا زمینه‌ای که نشون داد، اون اوصیکما به تقوی الله و نظم امرکم که علی علیه السلام ما رو توصیه کرده بودن، شیعه نشون داد که در تبعیت از امام معصوم و وقتی که قرار باشه در یک مناسبات تمدنی انضباط پولادینی رو از خودش بروز بده، به زیباترین شکل ممکن مردم در سراسر کشور و در خارج کشور این عزاداری رو توأم با رعایت اون مقررات و پروتکل ها به خوبی انجام دادن و خدا رو شکر میکنیم بابت این مردم عزیز که این نظم دقیق رو رقم زدن و همکاری علما، اهل منبر، مداحان و همه بزرگانی که این مراسم رو در طول این 10-15 روز به خوبی برگزار کردن در شأن عاشورا و در شأن کربلا. ما امروز در منزل شهید سید محمد سنی‌خانی حاضر شدیم. امسال به دلیل شرایط کرونا خب امکان این که برنامه‌های یادواره شهدا رو حضوری در مساجد برگزار کنیم نداشتیم و طبیعی است که حفظ یاد و خاطره شهدا و همچنین زنده نگه داشتن اون حماسه سازی ها و همچنین مکتبی که شهدا مبتنی بر اون عمل کردن به عنوان مهمترین کار فرهنگی امروز در سطح جامعه برای ما یک اصل، ولذا بدون حضور مردم شریفی که به شهدا علاقمند هستند و همیشه در یادواری شهدا با جان و دلشون حضور پیدا میکنن، به خصوص علاقمندان به هر کدوم از شهدا، امروز ما مراسم رو اینجا به اجمال برگزار میکنیم چون چشممون رو به هم گذاشتیم، باز کردیم. 25 سال از شهادت سید محمد سنی‌خانی گذشت و دیروز که تبلیغ برنامه برای امروز انجام شده بود، بعضی از این جوونا توی اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگه پیغام گذاشته بودن که گاهی از زیر توی اتوبان رد میشیم از زیر پلی میبینیم نوشته مثلا پل شهید سعید سنی‌خانی و نمیدونیم که این شهدا کیان و چرا اینها به ما معرفی نمیشن. خب این کمکاری ما رو میرسونه و خب ما هم متاسفانه قصور داریم و امیدواریم خدا انشالله از این قصور ما و کمکاری ما بگذره. شهید محمد سنی‌خانی در لوجستیک دفاع مقدس و لوجستیک سپاه نقش ارزنده‌ای داشت. حالا این واژه لوجستیک و واژه‌های این چنینی در مسائل پشتیبانی اجمالش میشه اینکه رکن چهارم ارتش‌های جهان رکن لوجستیک و سازوکارهای آماد و پشتیبانیه و هر کشوری پهناورتر، وسیع‌تر و بزرگتره، امکان ترابری، امکان نقل و انتقال تجهیزات و نیرو و منابع انسانی و غیره در اون خب بیشتر خواهد بود دیگه. ما بالاخره در دفاع مقدس 1200 کیلومتر جبهه زمینی داشتیم، 800 کیلومتر جبهه دریایی، یعنی 2000 کیلومتر. خب میدونید که ایران 2/3 اتحادیه اروپا وسعت داره، یعنی 8 کشور اروپایی در خاک ایران جا میشه، هر کدوم از استانهای ما اندازه یک کشوره. هنگامی که ما از لوجستیک دوره دفاع مقدس سخن میگیم، یه چیزی فراتر از جنگ جهانی دومه. یعنی انگلیس یه استان ماست، آلمان یک استان ماست، فرانسه یک استان ماست، بلژیک یک استان ماست، هلند یک استان ماست. اگر کسی چیزی از جنگ جهانی دوم میخونه یا در فیلم ها میبینن که تانک ها، توپ ها، نیروها و امکانات و تدارکات جا به جا میشه در مثلا بین جبهه هلند تا مثلا در بلژیک و فرانسه در نبرد نورماندی، این فاصلش انتقال از استان ایلام تا بالای استان خوزستانه. ولی اینکه یه دفعه ما بخوایم از پیرانشهر و از حاجی عمران در آذربایجان غربی از اون جبهه امکانات رو منتقل کنیم به خرمشهر، یعنی 1200 کیلومتر جاده‌های کوهستانی و میلیون ها تن، به این عدد که عرض میکنم عنایت داشته باشن دوستان، میلیون ها تن امکانات شامل تانک و توپ و امکانات لوجستیکی، شامل مهمات و مسائل پشتیبانی مربوطه، آذوقه و پوشاک و چادرها و بعد صدها هزار نیرو، جا به جا کردن اینها خب طبیعتاً بسیار دشوار بود و این کار عظیمی که در دفاع مقدس انجام شد، 8 سالی دفاع مقدس، ترابری دفاع مقدس و لوجستیک دفاع مقدس و امداد رسانی، امکانات رسانی تقریبا با جنگ جهانی دوم برابری میکرد. شما میدونید مثلا جنگ ویتنام، کل جبهه جنگ ویتنام اندازه نصف، یعنی کل کشور ویتنام اندازه نصف یکی از جبهه‌های عادی ما بوده. یعنی هیچ جنگی مثل جنگ کره، جنگ ویتنام، کل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، اینها ترابریشون و امکانات رسانی و لوجستیکشون به پیچیدگی دفاع مقدس ما نبوده. و ما چون کشور پهناوری هستیم، اگر قرار بود از مشهد یا از بندرعباس یا از کرمان یا حتی از اصفهان امکانات برسه به خوزستان، به کرمانشاه، به سنندج یا به آذربایجان غربی در پشتوانه جنگ، جابجا کردن اینها خب خیلی کار عظیم و دشواری بود. از همه مهمتر این که ما کلن در راه آهنمون یه گلوگا داشتیم به اسم پل تلزنگ بین درود و اندیمشک. هر سال عراقی ها میامدن این پل رو بمبارون میکردن، ترابری زمینی قطار ما دیگه کلن از کار میفتاد، میمون فشار یک جاده باریک، فشار رو جاده باریک خرم آباد پل دختر اندیمشک، که این هم جاده ترانزیت عمومی کشور به سمت خوزستان بود، هم باید یک جاده عظیم ترانزیتی می بود که میلیون ها تن امکانات به جبهه ها برسه. شما تصور کنید در بزرگترین نبرد ما که نبرد کربلای 5 بود در سال 1965، که 130 تیپ از عراق در مقابل بخش عمده از نیروهای مسلح ما درگیر بودند و 45 روز پیچیده ترین نبردی که کلن در طول قرن بیستم 3 تا نبرد سنگین تو دنیا بوده، یکی نبرد نورماندی در جنگ جهانی دوم، یکی هم نبرد دی ام بی ام فو در جنگ ویتنام، یکی هم کربلای 5 که 45 روز حجم عظیمی از نیرو از دو طرف درگیر جنگ بودن و امکانات رسانی، مهمات رسانی، آذوقه رسانی، نیرو رسانی، حتما یک شبکه حمل و نقل عظیم، جاده های زیاد، راه آهن های زیاد، خطوط هوایی زیاد نیاز داشته. ولی شما تصور کنید با این امکانات جاده های 30-40 سال پیش، راه آهنی که دشمن می اومد هر سال جلو عملیات اونو می زد، چطوری باید اون 45 روز کربلای 5 اون حجم از امکانات می رسید؟ اینها هنگامی که نام لوجستیک و سازوکار پشتیبانی در دفاع مقدس شنیده میشه و مقوله مهمی در لوجستیک به نام ترابری، بلافاصله اسم شهید سنیخانی به گوش میرسه. امروز جوانایی که اردوهای جهادی میرن، جوانایی که در سیل و زلزله بلافاصله خودشون رو میرسونن به استانهای مختلف برای امداد رسانی، نمی و کمی از اون زحمتی که میکشن و کاری که انجام میدن اثر همون کاری است که شهید سنیخانی و دوستانشون در لوجستیک سپاه عموماً و در ترابری خصوصاً انجام میدادن. بالاخره امکاناتی که از خارج از کشور میومد، مهماتی که میومد، تجهیزاتی که میومد، بندرعباس پیاده میشد. انتقال از بندرعباس به اهواز یک کار بسیار سهمگینی بود. امروز جاده های زیادی زده شده، کشور یک مخروبه بود. یعنی وقتی حکومت پهلوی سرنگون شد، تهران 2-3 میلیون جمعیت داشت، بخش عمدش هم زاغنشینی و سازوکارهای حلبی آبادها و تصاویری که حالا گاهی اوقات توی فضای سایبر به جوانا نشون میدن، یه تهرانی بود با یه میدون به قول خودشون شهیات، یه بولوار الیزابت بود که الان شده بولوار کشاورز، و یک شهر به معنی اخص کلمه در هم ریخته، کثیف. تهران امروزی که شما تو 10 میلیون نفر جمعیت میبینید 3-4 برابر دوره اول انقلابه با امکانات گسترده‌ای که داره، یا شبکه عظیم جاده‌هایی که بعد از انقلاب ایجاد شده، حجم عظیم اتوبان‌ها، شاهراهای کلیدی کشور، مسئله مهم راه آهنها، بنادر، فرودگاه ها. خب اون موقع زمان جنگ نبود دیگه، یه جاده باریک، ماشین های سنگین راه می افتادن. پشتیبانی یک جنگ میلیون ها تن، خب هر تانک می دونید مثلا 30-40 تن دیگه، ها لودر بولدزر ها هر کدومش 20 تن 30 تن وزنشونه، اون حجم عظیم امکانات که میخواست بره، مهماتی که میلیون ها تن شما مهمات رو جابجا میکردید تو 48 ساعت شلیک میشد، این گلوله های سنگین توپ و تانکی که شلیک میشه اینا تو خوراک 24 ساعت. حالا 100 هزار نفر، 200 هزار نفر، 300 هزار نفر رو شما توی عملیات درگیر میکنید، 300 هزار نفر غذا میخوان، 300 هزار نفر مشکلات مجروح که میشن، مشکل جابجایی و آمبولانس و امکاناتی که باید اینا رو به عقب بیاره. حالا تصور کنید که یک جنگی به یک ملتی تحمیل شده، شرایط بعد از جنگ هیچ سر جای خودش نیست، شیرازه نیروهای مسلح قبل از انقلاب پاشیده، مستشارای نظامی رفتن، تجهیزات ارتش ما اکثرش قطعات اصلی و یدکیش نیست. حالا در یک چنین شرایطی نیروهای انقلابی میخوان بیان تو صحنه و جنگ رو مدیریت کنن. جنگ فقط خود میدون جنگش نیست، اون مربوط به رکن 3 یعنی رکن عملیاته. بخش عمده جنگ که در دانش نظامی تاکید روش میشه اینه که 75% جنگ به پشتیبانی و لوجستیکشه. الان مردم ما خوب اینو درک میکنن، وقتی به مردم میگیم که مشکلات چیست، مردم میگن تحریم. آمریکایی‌ها پریروز اعلام کردن که همه راه‌های نفس کشیدن ایرانو بستیم، یعنی ایران دیگه با هیچ کشوری، با هیچ شرکتی جایی نمیتونه تو دنیا معامله کنه، مراوده کنه. این راه‌های نفس ایران بسته شده، تحریم، مراودات، واردات، صادرات دیگه انجام نمیشه و از این دست موارد که فشارش رو دوش مردمه و مردم دارن تحمل میکنن بعضی از این مشکلات تحریم رو، اینو ببریدش تو شرایط میدون جنگ، ببینید که کسایی دارن تو میدون جنگ میجنگن، پشتیبانی، امکانات، تجهیزات نیاز دارن، نمیرسه. آذوقه نمیرسه، مهمات نمیرسه، نیروی انسانی جایگزین نمیرسه. حالا تو اینجا کی نقشش مهمه؟ کل مجموعه لوجستیک. در مجموعه لوجستیک که طبقات آماد دارن، یعنی یه طبقه دارن، طبقه آماد اول مثلا فرض کنید مواد غذاییه، طبقه آماد دوم مثلا تجهیزات و امکانات سنگرسازیه، بوتون و نمیدونم گونی و از این دست موارد، طبقه سوم اسلحه و مهماته، مثلا طبقه چهارم فرض بفرمایید مواد دارویی و دارو و امکانات درمان و اینجور موارده. طبقات گوناگون آماد رو رسوندن خودش یک هنره و این رسوندن کار کیه؟ کار ترابریه. در دوره دفاع مقدس فرماندهی ترابری سپاه به عهده سردار شهید سید محمد سنیخانی بود و ایشون با یک روحیه جهادی سراسر جبهه حضور داشت، هر کجا شما نیاز داشتید حضور داشت. من یادم این موقعی در سال 1169 در ماجرای زلزله رودبار، چون احتمال اینکه این سد که نزدیک رودبار است، نزدیک رشت، اون سد بشکنه و سفید رود رشت اون به اصطلاح آب پشت سد آزاد بشه، درخواست کرده بودن تعداد نیروی قواس اونجا بیاد که اگه دریچه‌های سد دچار مشکل شدن سریع اینها برن و رفع گیر کنن. خب ما یک تیم حرفه‌ای قواص رو باید می بردیم پای کار. همون شب ما رسیدیم اونجا، قبل از همه ما شهید سنیخانی رسیده بود و با همون روحیه جهادی همیشگیش و میدونی و کف صحنه‌ای که باید سریع همه سازوکارها رو هماهنگ می کرد، همین روحیه رو که شما در زلزله تو رودبار می دیدید، همین روحیه رو کنار ساحل فاف می دیدید استاده داره کارا رو پشتیبانی می کن. همین وضعیت رو شما توی حلبچه میدیدید که امکاناتی که منتقل شده بود به پشت سد دربندی خان که اگه قرار شد از سد دربندی خان عبور بشه قایق‌هایی و امکاناتی باشه، باز دوباره میدیدید کف صحنه اونجا هستش. هر کجا پشتیبانی و امکانات باید میرسید، قبلش خودش میومد برآورد میکرد و یک شبکه ترابری عظیمی رو می آورد پای کار. ببینید من از یک ارتش حرفه‌ای سازمان یافته چند دهه یا چند صده کار کرده باشه سخن نمیگم. این دوره دهه 60 و یک نهاد نوپایی به نام سپاه به وجود اومده. حالا چند تا تریلی داره مگه؟ چند تا کامیون 20 تن داره مگه؟ چقدر اتوبوس داره؟ ولی یه کار مردمی شده بود، با شبکه حمل و نقل عمومی کشور تونسته بود ارتباط بگیره در وزارت راه و اتوبوس‌های مردمی سازماندهی شده بودن، اینا رو می‌آوردن جبهه، اینا کمک می‌کردن در انتقال نیرو. اگر مکتب شهید سنی‌خانی به عنوان یک مکتب پشتیبانی و لوجستیکی تدوین بشه و شیوهی که ایشون پشتیبانی جنگ رو با امکانات محدود، با جاده‌های محدود، با راه آهن محدود، با منابع محدود مالی کشور، با امکاناتی که در داخل کشور ساخته نمیشد، ما امروز موشک و امکانات و خیلی چیزهای دیگر رو میسازیم، اون روز 4 تا اسلحه هم که میومد بعد از بندر عباس سری منتقل میشد به میدون جنگ. آنچه ما امروز در تحریم، در حرکت جهادی برای بازسازی کشور، برای امدادرسانی به مردم در سیل و زلزله، برای رسیدن به مناطق محرومی که هر از چندی یه جا مسائل پیش میاد، مثل قیزانیه در خوزستان، مثل مناطق مختلفی که چند وقت یه بار میشنویم، اون روحیه جهادی شهید سنی‌خانی، اون الگو و مدل امروز جواب میده. اگه مدیرانی که امروز در وزارتخونه های گسترده ما هستن، این مدیران بخوان با همون سیکل اداری کار رو جلو ببرن، قطعا ما به نتیجه نمیرسیم. که اگر این مدیریت میخواست در دفاع مقدس باشه، خب تو دفاع مقدس ما 1001 مشکل پیدا کرده بودیم. الان ایو حالن شهید محمد سنی‌خانی با حضور همه جانبه خودش، نه پشت میز، حضور کف صحنه‌اش همیشه موجب دلگرمی بود. شاید این نکته خیلی عجیب باشه که ما 2-3 سال آخر جنگ جدول برنامه غذایی ثابت رزمندگان رو داشتیم. یعنی اگر روز سه‌شنبه غذای گرم در کرمانشاه، سنندج، در مثلا حاج عمران داده میشد به رزمنده‌ها، مثلا مرغ، همون روز ظهر سه‌شنبه در فاف، در خرمشهر، در شلمچه هم همون غذا داده میشد. اگر روز دوشنبه همه جا لوبیا میدادن، خوراک لوبیا، همه جبهه یک پارچه بود. ببینید خیلی هنری که بشه جدول غذایی تعریف کرد برای میدون جنگ و بشود اینو رسوند. خب بخش عمده از دوره جنگ غذا سرد بود دیگه، کنسرو و این حرفا، ولی غذای گرم رسوندن تا پشت میدون جنگ، این اصلا یک هنر عظیم و عجیبی بود که دوستان لوجستیک که متاسفانه کمتر به این رشادت ها، کمتر به این برنامه ریزی ها و توانایی های اینها در این سازوکار پرداخته شده. یکی از عناصر اصلی و ستون فقرات این کار به خصوص در بخش ترابری ایشون بود. البته ما شخصیت شهید سنی‌خانی رو محدود به ترابری نمی‌دیدیم، هم در حوزه‌های دیگه لوجستیکی در آماده‌رسانی ایشون فعال بود، هم در حوزه مهندسی، یعنی امکاناتی که ایشون می‌رسوند، هم در سیستان و بلوچستان در مواقع مشکلاتی که در سیستان و بلوچستان بود، هم در جاهای دیگه کشور. خب این کارهایی که ایشون در حوزه مهندسی هم انجام می‌داد فراتر از اون سازوکار لوجستیکی محسوب می‌شد. لذا کشور روسیه الان برای اینکه بتونه از این سرش تا اون سرش نیروهاشو جابجا کنه، خط هوایی اصلی روس‌ها اسمش آیروفلوته، مثل همین خط هوایی هما که در سازمان هواپیمایی ایران هست. سازمان هواپیمایی ما یعنی هما هیچ وقت در طول دفاع مقدس کارشو تحلیل نکرد ورداره نیروهای ما رو جابجا کنه، اما در آیین‌نامه‌های مثلا روس‌ها آیروفلوت باید تعطیل کنه، مردم حق ندارن دیگه با هواپیما جابجا بشن، خطوط هواییش باید در اختیار نظامیشون قرار بگیرن، نیروها رو جابجا کنن. در آمریکا کمپانیای شرکت‌های هواپیماییشون مثل TWA که اون موقع بود، مثل پن امریکن، اینا شرکت‌های اون دوره زمان دفاع مقدس، یه اتفاق بیفته با وجودی که آمریکا هواپیمای C5 گالاکسی داره، هواپیماهای عظیم به اصطلاح استارلیفتر رو داره، میتونه حجم زیاد امکانات جابجا کنه، ولی خطوط هوایی خصوصیشون هم باید زمان بحران بردارن نیروها رو جابجا کنن. خب ما اینو نداشتیم، اولا هواپیماهای ما تعدادش کم بود تو بخش مسافربری، بعدم اصلا براشون تعریف نشد و بعد همچین کمکی انجام بدن. حالا انصافا اون فشاری که رو دوش راه آهن بود و فشاری که رو دوش شبکه حمل و نقل ترابری اتوبوسی که در همین ترمینال های تهران و جای دیگه این اتوبوس ها به صورت مردمی میومدن کمک میکردن، اما شهید سنی‌خانی یک شبکه ای از حمل و نقل در سپاه به وجود آورد که بعد از دفاع مقدس بسیاری از مواقع که یه دفعه تو کشور کم بود اتوبوس بود و ما بارها میدیدیم که مثلا جلو عید مردم زیادی میخوان جا به جا بشن، قطار این ظرفیت رو نداشت، هواپیما این ظرفیت رو نداشتن، فشار رو دوش ترمینال ها بود، یک دفعه مسافرینی که عید نمی رسیدن به شهرهایی که مقصد سفرشون بود، یک دفعه صدها و شاید مثلا بالای 1000 تا اتوبوس شهید سنیخانی می فرستاد توی صحنه و این مشکل رو یه دفعه تو کشور حل می کرد. یعنی همه می دونستن یک عقبه استراتژی که هست تو حمل و نقل کشور اگر دوچار مشکل شدیم می تونیم دنبال کنیم. همین امکان و ترابری بود که پایه شکلگیری قرارگاه خاتم شد. اگه امروز همه فکر میکنن چرا سپاه دخالت میکنه توی ساخت و ساز کشور، خب نمیدونن که مثلا چند هزار لودر و بولدوزر و کامیون و تریلر و اینها تو جنگ تهیه شده بود و پشتیبانی جنگ بود. در دوره سازندگی در اوایل دهه 70 تدبیر رهبر معظم انقلاب این شد که این توانی که شهید سنیخانی رو جمع کرده بودن، ایجاد کرده بودن، این بیاد توی سازندگی. لذا کشور از بیت المال چند هزار تا لودر و بولدوزر و تریلر و کامیون داشت. حالا بردار اینا رو بیار، برو سد بزن باهاشون، ببر باهاشون جاده بزن، از این جیب نظام به اون جیب نظام. چون راننده های اینا که داشتن از بیت المال حقوق میگرفتن، نمیخواستی حقوق جدیدی بهشون بدی، بعدم نمیخواستی برید تریلر و لودر بولدوزر و لوازم راهسازی و کامیون و کمپرسی جدیدی بخری، اینا همه مال بیت المال بود. یه دفعه یه انرژی و پتانسیل عظیمی که ایجاد شده بود در لوجستیک سپاه توسط کسانی مثل شهید سنیخانی و دوستان دیگه، این انرژی اومد تو فضای تحریم، اومد توی سازندگی، اومد توی سدسازی، اومد در ایجاد اسکله‌ها و بنادر و فرودگاه‌ها، اومد در زمینه امکانات گسترده. امروز شما به ندرت پل و جاده‌ای رو تو تهران، اتوبانی، پلی تو تهران میبینید که توسط اون مجموعه ساخته نشده باشه، مجموعه قرارگاهی. لذا برخلاف این مثلا فرض کنید سازندگی سپاه که میاد امکاناتی رو تو سراسر کشور میسازه، این یه پول مضاعفی میره توی جیب سپاه. خب این که نیست، اینا مال بیت الماله. طبیعی این میمونه که بگیم مثلا یه راننده ای رو اون میره تو جیب پلیس پولش، خب نمیره دیگه، اون که میرزه تو خزانه کشور. اما این پتانسیلی که کشور الان 25 ساله 30 ساله داره ازش به بهترین نحو استفاده میکنه، یعنی یک پتانسیل ایجاد شد که بعد شد شالوده یه قرارگاه خاتم و با این امکانات به قدری کشور ساخته شده که پالایشگاهی نیست که شما نتونید عنوان این که اینو قرارگاه ساخته ببینید. پالایشگاه ها، سدها، اسکله ها، امکانات عظیمی که به کار گرفته شد. استراکچر و بنیان اصلی این ساختار رو شهید سید محمد سنیخانی گذاشتن. لذا اون مدیریت جهادی در فضای تحریمی که از 1159 شروع شده بود و چما بعد از شروع تحریم در سال 59 دفاع مقدس شروع شد و جنگ به ما تحمیل شد، نوعی از مدیریت جهادی رو نشون داد که ابعاد مکتب مدیریت جهادی شهید سنیخانی به خصوص برای نسل مدیران جوانی که رهبری انتظار دارن. ایشون فرمودن که دولت جوان مؤمن انقلابی باید از 1400 به بعد بیاد سر کار. خب این دولت جوان مؤمن انقلابی، این جوانا صرف جوان بودنشون که مشکل ما رو حل نمیکنه، جوانی که تجربه اون افراد و اون در واقع مدیران سابق داشته باشن. ما الحمدلله امروز در حوزه زیست جهادی مسئله مکتب حاج قاسم سلیمانی رو خوب میبینیم فریاد زده میشه و معرفی میشه. اما مانند اقداماتی که حاج قاسم سلیمانی انجام داد و موجب عزت و سربلندی اسلام و مسلمین در سراسر جهان شد، تا جایی که فرعون زمان توی کاخ سفید صراحتاً خودش استاد گفت من بودم که دستور دادم قاسم سلیمانی رو بکشن، که بماند که پرچم سرخ خونخواهی قاسم سلیمانی تا خود قیامت برپا میمونه و ما تا انتقام قاسم رو نگیریم از صهیونیسم بین الملل و آمریکای جنایتکار دست از پا بر نمیداریم. همونطوری که پرچم خونخواهی ابا عبدالله قرمز سرخ بر فراز گنبد ایشون و تا انتقام ابا عبدالله رو نگیریم کوتاه نخواهیم آمد، اینجا هم همینطوره. مکتب قاسم سلیمانی که امروز مطرح میشه، شبیهش در حوزه های دیگه هم مکاتب دیگه داریم که در حوزه پشتیبانی و لوجستیک و در ستون فقرات جابجایی و حمل و نقل و ترابری ما الحمدلله مکتب زنده شهید سنیخانی رو داریم که اگر امروز فرماندهان مثلا پشتیبانی و لوجستیکی مثل قرارگاه خاتم می ایستن و میگن ما فرض کنید اینقدر هزار میلیارد از دولت طلب داریم، یعنی کار کردیم، جاده زدیم، سد زدیم، همه مسئولین کشور منتظر بودن در برجام آب خوردن حل بشه، خیلی اتفاقای دیگه بیفته، در واقع همه چیز معطل بوده تا انشالله یه روزی خارجی ها بیان پشت ما رو بخارونن. گفتش که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. نتیجهش این شد که اگر قرار بود امسال قرارگاه خاتم منتظر میموندن تا کشور توسط مثلا آمریکا یا اروپا یا در شرایط پسا برجام ساخته بشه، امروز تو تهران هیچ پلی، هیچ مترویی، هیچ اتوبانی، در سراسر کشور هیچ جاده‌ای، در کشور هیچ پتروشیمی و نیروگاه و پالایشگاه و سدی ساخته نشده بود. خب این توانایی امروز مجموعه های درخشانی مثل قرارگاه خاتم از کجا میاد؟ از اینکه 40 سال پیش، 35 سال پیش و 30 سال پیش انسان‌های بزرگی مثل شهید سنی‌خانی ستون فقرات یک نظام لوجستیکی و پشتیبانی، یک نظام حمل و نقل و ترابری سنگین عظیمی رو گذاشتن و با مدل حرکت جهادی این رو نهادینه کردن، به فرهنگ تبدیل کردن. به این معنا به فرهنگ تبدیل کردن که کسانی که در مهندسی بودن، در لوجستیک بودن، در عملیات بودن، واحدهای لوجستیک، عملیات، مهندسی، همه اینو فهمیدن که نمیشه نشست پشت میز دستور داد، باید بلند شی بری کف صحنه. این چیزی که جوونا دیدن از حاج قاسم که تو هر میدون جنگی در سوریه، در عراق، در جای دیگه، خودش همیشه روی خاکریزه جلوتر از بقیه است که رزمنده ها ببیننش، حاج قاسم بالای خاکریزه ببینید هستش. فرماندهان در شبکه مدیریت جهادی نیروهای انقلاب همیشه اینجوری بودن، یعنی شما هیچ وقت سنی‌خانی رو توی تهران و توی لوجستیک و تو سازوکارهای پشتیبانی نمیدیدی که نشسته باشه پشت میز تلفن به دست و تو جلسات تصمیم بگیره که امکانات از بندر عباس بیاد برسه به اهواز، از مثلا اهواز برسه به کجا. نه، لذا مدیریت جهادی کف صحنه موجب شد انقلاب اسلامی 42 سال رکورد بزنه. میگم رکورد بزنه یعنی در دوره هیچ پیامبری، در دوره هیچ امام معصوم مظلومی 42 سال حکومت به نام دین شکل بگیره تحقق پیدا نکرد. هیچ پیامبر مظلومی، هیچ امام مظلومی امکان 42 سال حکومت دینی براشون پیش نیامد که برای مقام معظم رهبری و برای حضرت امام راحل در نیابت از حضرت در پرده غیبت رقم خورد. چرا؟ چون در دوره هیچ پیامبری سنی‌خانی ها و قاسم سلیمانی ها و صیاد شیرازی ها نبودن. حضرت نوح نبی مظلوم قرآن می فرماد 950 سال دعوت کرد، هیچ کس بهش نگروید، آخرش کشتی خدا بهش گفت درست کن، یه سری حیوان بچین داخلش، میخوام همه جا رو با طوفان از بین ببرم با سیل، یعنی یک باغ وحش نجات پیدا کرد. 950 سال دعوت کرد، 950 نفر بهش نگروید. اما در نهضت امام راحل تا الان 300 هزار نفر انسان بزرگ به شهادت رسیده. یکیش حسن تهرانی مقدمه، یکیش حسن باقریه، یکیش عباس باباییه، یکیش صیاد شیرازیه، یکیش قاسم سلیمانیه، یکیش سنی‌خانیه. البته شهید سنی‌خانیه داداش کوچکترش هم سال 61 در جبهه دفاع مقدس به شهادت رسید. نه حضرت ابراهیم خلیل، نه حضرت موسی کلیم، نه حضرت عیسی مسیح. حضرت عیسی مسیح کلن 12 تا حواری داشت، 12 نفر. امام حسین مظلوم تو کربلا 72 نفر شهیدی، خب عدد معلومه دی. در جنگ بدر و احد رسول جلیل القدر اسلام تعداد نیروهاش کلن چقدر بود مگه؟ 100 نفر نمیرسید. یا در صفین یاران همراه امام علی چند نفر بودن؟ وادار کردن حضرت رو بگه مالک برگرده، ما اصلا در دفاع مقدس و بعدش در دوره مدافعان حرم نداشتیم کسی فرمانده رو وادار کنه که برگرده، ولی امام علی رو وادار کردن، اشعث ابن قیس اینا، که مالک اشتر رو برگردونه. ببینید هیچ کدوم از ائمه و هیچ کدوم از انبیا انقدر مظلوم بودن که 5 تا سنی‌خانی نداشتن، 5 تا قاسم سلیمانی نداشتن. اگر انبیا 5 تا صیاد شیرازی داشتن، اگر انبیا 5 تا شیرودی داشتن، اگر انبیا 5 تا خرازی و همت و محسن حججی داشتن قطعا اتفاقات دیگه ای می افتاد. لذا این که رکورد زد جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی به برکت این شهدای عظیم یک راز اصلی داره که اون راز رو باید در سیره عمل شهید صیاد شیرازی شهید سنی خانی ببینیم. اون راز هم در اینه که این کارهای لوجستیکی که عرض کردم که اینا مادیه دیگه، یعنی بالاخره ایجاد شبکه ترابری و لوجستیک و این حرفا رو که خب غیر مؤمنین هم میتونن از همچین کارهای اینجوری انجام بدن، اما اصل پروژه و هدف خود این 300 هزار نفرن. خود این 300 هزار نفر چجوری تربیت شدن؟ خب ما سه تا ویژگی رو میبینیم که حکما فرمودن دیگه، یعنی کسانی که به این درجه میرسن و شهید میشن سه تا ویژگی اصلی دارن: یکی نطفه پاک، یکی شیر پاک، یکی لقمه حلالی که پدرشون تو سفره گذاشت. این سه تا عامل فرد رو میسازه تا مرحله‌ای که میرسه به کودکی و نوجوانی. از کودکی و نوجوانی به بعد باید این فرد رو خدا به صورت مصنوع بسازه. امروز من سر کلاس داشتم برای دوستان دانشجو این موضوع صنعت رو تشریح می‌کردم، صنعت در قرآن. خب صنعت تا بگیم فوری میگیم آقا یه صنعتی هست که این عینک رو می‌سازه، یه صنعتی هست که مثلا ماشین می‌سازه، یه صنعتی هست که لوازم خانگی و اینها رو می‌سازن، اون یه لول بالاترش تکنولوژی. اما این 19 20 باری که تو قرآن آیاتی درباره صنعت و صنع و تصنیع آمده، این دو سه تاش خیلی حیرت انگیزه. حضرت الله جل جلاله دارن با حضرت موسی کلیم سخن میگن که ایشونو ترغیب کنن که بلند شو برو فرعونو دعوت کن به راه حق. توضیح میده که تو بچه بودی، میخواستن تو رو بکشن، بعد مادرت تو رو گذاشت توی سبد و گذاشت توی رودخونه و رفتی سر از خونه فرعون درآوردی و خواهرت رفت بهشون گفت که من کسی رو میشناسم که میتونه این بچه رو شیر بده، و دوباره ما کاری کردیم که تو مادرت برسه به تو و تو رو شیر بده، و تو خونه فرعون تربیت شدی، اومدی رسیدی تا به اینجا، رسیدی به امروز اینجا. من تو رو جلوی چشم خودم تصنیع کردم، یعنی به صورت تصنیع، کلمه صنعت و صنع و مفاهیم این چنینی اینجا میگه تصنیع. خدا میفرماید من جلوی چشم خودم تو رو ساختم، یعنی انگار توی پدیده مصنوع بودی. در آیه 39 سوره طه و در آیه 41ش، یعنی دو تا آیه جلوتر، یک واژه حیرت انگیزی اونجا به کار میره که فهم شهدایی مثل شهید سنی خانی در اون واژه هست. خدا اونجا میفرماد که من تو رو به صورت مصنوعی ساختم برای خودم. امروز ما با یه واژه طرفیم، استناعت. استناعت یعنی صنعت. من تو رو به صورت صنعتی، حالی صنعتی که دو ذهنیت ما هست، کارخونه و نمیدونم امکانات، نه، اینجا صنعت در نگاه خدا صرفاً سازوکار سخت افزاری نیست، تربیته. میدونید واژه تربیت تو قرآن نیومده، واژه ادب تو قرآن نیومده، یعنی تأدیب و تربیت تو قرآن نداریم. خدا یه چیزی بالاتر از تأدیب، بالاتر از تربیت رو فرموده. اونجوری که مفسرین ذیل این آیه توضیح دادن، خیلی حیرت انگیزه، استناعت یعنی تو رو یه جوری من پروروندم که طبیعی نیست. حالا در یک مزرعه‌ای، در یک باغ و گلزاری، علف‌ها و گیاه‌ها و درخت‌ها خودرو و طبیعی میان بالا، ممکنه هرز هم بار بیان، اما خدا مثل باغبونی که یک گل به خصوص، یک درخت به خصوص، یک گیاه به خصوص رو هی مراقبت میکنه و این رو نه به صورت طبیعی، به صورت مصنوعی میپرورونش، به یه سطح قابل قبول میرسونه. اینجا در آیه 41 سوره طه میفرماد که به حضرت موسی میفرماد که من تو رو برای خودم اینجوری ساختم. این استناعت لنفسی، یعنی برای نفس خودم. این که شهید نمیمیره، ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله امواتا، حساب نکنید کسی که در راه خدا کشته شده این مرده است، اینو حساب نکنید. بل احیاء، بلکه زندن. ان در ربهم یرزقون، در نزد ربشون رزق و روزی میخورن. چطور میشه خدا کسی رو ان در ربهم یرزقون قبول میکنه که در نزد خودش روزی بخوره؟ این رو خودش برای خودش نساخته باشه. پس شهید یه ویژگی اساسی داره. شهید به مر آیه 41 سوره طه، این استناعت که مفسرین در این موندن که این کلمه رو ترجمه کنن به این که تو رو برگزیدم برای خودم، تو رو ساختم برای خودم، نمیشه، چون اون برگزیدن کلمه مصطفی و استفا یعنی برگزیدن. اینجا بحث صنعته، بحث صنعه، بحث تصنیعه. یعنی دوتا آیه قبلتر میفرماد من تو رو جلو چشم خودم تصنیع کردم، حبت رو القا کردم در دلها و حب خودم رو القا کردم در دل تو، و بعدش تو رو جلو چشم خودم تصنیع کردم. این تصنیع، و بعدم این که اصلا این استناعت لنفسی، برای نفس خودم، این یه قاعده است که خدا کسی رو که دوست داره، کسی رو که شیرازش سالمه و همه زندگیش شب و روز در مجاهدت برای خداست، این رو به راه خودش هدایت میکنه. فرموده والذین جاهدوا فینا، شما جهد و کوشش و تلاشتون رو برای ما انجام بدید، ما شما رو لنهدینهم سبلنا، به اون راههای خودمون هدایت میکنیم. حالا یه کسی مثل شهید سنیخانی رو هدایت میکنه، هدایت میکنه، میرسونش به یه جایی که با دستای خودشونو میسازه. استناعت زیل آیه 41 سوره طه و آیه 39، علامه طباطبایی رضوان الله علیه و حضرت علامه آیت الله جوادی آملی و بزرگان دیگه توصیفات و تعابیر عجیبی رو به کار بردن. امروز به دوستان دانشجو میگفتم که ما وزارت آموزش پرورش نمیخوایم در تمدن اسلامی در گام دوم. وزارت ایژوکیشنی که غربی ها میگن نمیخوایم. همین سخنان پریروز حضرت آقا در دیدار مجازی مسئولین آموزش پرورش که ایشون فرمود خب اون انسان شایسته و انسان تراز، تعریفش اینه، ویژگی هاش هم این پنجتایی که میگیم، مؤمن باشه، اهل تفکر و علم و این مواردی که فرمودن. بعد فرمودن خب این چجوری میخواید محققش کنید؟ اون چگونگی که ایشون پرسید در دیدار مسئولین آموزش پرورش، پاسخش در ذیل تفسیری است که مفسرین ذیل این آیه آوردن، درباره اینکه خدا حضرت موسی رو انگار یه چیز مصنوعی بوده برای خودش ساخته. بعد میفرماد جلو چشم خودم تو رو بر جلو چشم خودم پروروندم. ببینید اصطلاحا امروز به بچه‌ها میگفتم که ما یه وزارت خونه نیاز داریم به نام وزارت استناعت، یعنی وزارتی که بچه‌ها رو در مرحله مهد کودک تحویل بگیره، 10 12 سال اینا رو تا 17 18 سالگی اون سازوکاری که مد نظر حضرت الله است برای استناعت اینا رو برسونه. حالا شهدا همشون این مسیر استناعت رو طی کردن. این استناعت چجوری طی شده؟ حالا یکی تو 60 سالگی شده قاسم سلیمانی، یکی تو 42 سالگی شده سنیخانی، یکی توی 23 سالگی شده عباس دانشگر، یکی شده محسن حججی. انبیا همه اینجوری ساخته شدن، ائمه همه اینجوری ساخته شدن. حالا اینا معصوم بودن، غیر معصومین مثل شهدای ما امکان ساختشون بوده. وجود نازنین رسول جلال القدر اسلام میفرماد که ادبنی ربی، رب منو ادب کرد، فاحسن تأدیبی، به زیباترین شکل ممکن منو تأدیب کرد، پروروند. یعنی همون چیزی که خدا در مورد حضرت موسی کلیم فرموده، پیامبر ما خودش میفرماد که رب منو ادب کرد، اینجوری شکل داد. ما از این مدلی که در اندر ربهم یرزقون هست که شهدا در محضر حضرت الله رزق و روزی میخورن، از این تو نگاه مفسرین در میابیم که خدا شهیدی رو که در آینده قراره در محضر خودش رزق و روزی بخوره، این شهید رو خودش میپرورونه. حالا این پروروندنه به اصطلاح تربیت نیست، این پروروندنه چیزیست به نام استناعت. یعنی انگار شما پدیده الان این عینک رو یک مهندسی در یک کارخونه صنعتی میسازه، این شیشه رو از سنگ میگیره، این مواد مثلا پیرامون قابش رو مثلا فلز هر چیزی هست از یه جای دیگه میگیره، این منابع رو میارن بعد پردازش میکنن، بعد میارن طراحی مهندسی میکنن تا این تبدیل میشه به این عینک. این کار صنعی که صورت گرفت و این صنعتی که صورت گرفت یک مراحل طراحی و پردازش و تولید منابع و مواد داره. خدا چطوری آدمای خودش رو اصطناعت میکنه؟ اصطناعت لنفسی، برای خودم. ما در تمدن نوین اسلامی نیاز داریم وزارت اصطناعت داشته باشیم. همین کاری که پدر مادرها کردن، بچه‌شون شد سنیخانی، بچه‌شون شد قاسم سلیمانی، بچه‌شون شد صیاد شیرازی. اونا چه روشی رو دنبال کردن؟ اون روش رو بگیریم، حالا بیاریم تو زندگی شخصیشون هم خودشون چه مراحلی رو طی کردن، اینو تئوریزه کنیم، بچه‌ها رو تا 17 18 سالگی تبدیل کنیم به شبکه عظیمی از انسان‌های تراس. حالا چطور؟ خب 300 هزار تاشو داشتیم نمونه شو دیگه. این 300 هزار تا رو تبدیل کنیم به 30 میلیون، به 300 میلیون. و این جمعیت عظیم 7-8 میلیاردی کره زمین رو از این حیرت و سرگشتگی که دارن و هدف هستی و غایت خودشون رو گم کردن، اینا رو بتونیم نجات بدیم. لذا ما وقتی که نگاه میکنیم 25 سال از شهادت شهید سنیخانی گذشته، جوان ما میگه آقا من داشتم تو اتوبان رد میشدم دیدم زیر پل نوشته پل شهید سنیخانی. کیه این؟ چه کار کرده؟ چی بوده؟ بله این یه کار عظیمی انجام داده در کار لوجستیکی، خیلی کار عظیم، شبکه‌ای از نظام ترابری پیچیده رو در مدیریت جهادی ایجاد کرده که هنوز جریان انقلاب اسلامی داره از اون سازوکاری که ایجاد شده بهره میبره. اما نکته مهمتر اینه که پروژه اصلی او خودش بوده. چطور خودش رو ساخته؟ حالا میگفتیم خودسازی، خودتو بساز. حالا با این آیه مفسرین ما میفرماین که نه دیگه، این که بگیم آقا خودسازی کن یعنی انگار من یه کاری هستم خودم رو بسازم، اینطوری نیست. بلکه این خودسازیه تابع اون ساخت خداست. اصطلاح خودسازی که آقا فلانی خودتو بساز، ببین فلانی خودساخته است، فلانی خودسازی میکنه، یعنی فلانی خودش کنشگره. ولی این حسن تهرانی مقدم موشک رو که آماده میکرد شلیک کنه، برداشت ماژیک رو دیدید دیگه تو این فیلم ها، برداشت مینوشت و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. خدا اونجا در اون آیه به رسول جلیل القدر اسلام میفرماد که تیری که تو زدی من خدا زدمش به هدف، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، خودم زدم به هدف. باور اینا این بود که موشکر رو خدا ساخته، موشکرم خدا میزنه، فقط اراده میکنه ما شلیک میکنیم. چطور میشه من خودم رو بسازم؟ خدا اراده کرده ما ساخته بشیم، برای ساخته شدن ما از خودمون کمک میگیره. خداست در ساز و کار وجود ما. اون حکیم گفته دیگه، میگرستم در دلش با درد دوست، او گمان میکرد اشک چشم اوست، بر رخ لیلی نمودم خیش را، سوختم مجنون خامندیش را. این فکر میکرده داره لیلی رو میبینه، عجب لیلی زیبای، عاشق میشده میسوخته. اون خدا بوده در جمال این. حالا یه موقع یه کسی روز عاشورا گریه میکنه برای ابا عبدالله، این خداست در دل هر کدوم از ما که داره گریه میکنه. فهم این رو در عرفان عاشورا فقط بزرگان متوجه میشن که وقتی گفتن ما نفهمیدیم چی بود، ولی وقتی تفسیر این آیه رو مفسرین میگن که استناعت صورت میگیره، خدا میاد اینو میسازه، خودسازی نیست، خدا ساخته. خدا حضرت موسی رو ساخته برای خودش، خدا پیامبر اسلام رو ساخته برای خودش، خدا ابا عبدالله رو ساخته برای خودش، خدا در غیر معصومین اومده قاسم سلیمانی رو ساخته برای خودش، اومده سنیخانی رو ساخته برای خودش. استناعت. ولی این اراده ای که خدا داشته این ساخته بشه، این خودش هم دخیل بوده، کمک کرده، و در اثر این کمک کردنه 42 سال دوندگی، سختی، از این خاک ریز به اون خاک ریز، از این جبهه به اون جبهه، از این که این مرقد امام راحل، اون شمای کلی اولیه که ساخته شد همون سال 68 رو شهید سنیخانی اینا ساختن، تا اینکه بسیاری از اون پل‌های بسیار حساس و کلیدی که در جاهای مختلف ضرورت آنی و ضربتی فوری فوتی و اورژانسی داشت رو پای کار بود بسازه، هیچ کجا کار نظام و کار مردم و کار دفاع مقدس و کار انقلاب گیر نمی افتاد تا این بچه ها بودند. امروز هم هر کجا این بچه های انقلابی پاشونو میذارن، اونجا نظام، اسلام، انقلاب، مردم بن‌بست ندارن. هر کجا ما در کشور، در نظام، در مشکلات مردم دچار بن‌بست و انسداد شدیم، اونجا آدمای انقلابی نیستن، اونجا آدمای جهادی نیستن که رفع کنن این مشکل رو و اون معبری که بسته شده اون معبر رو باز کنن. الان ای حالا مسئله ما وجود یک چنین افراد ترازی است. به حول قوه الهی با زحمات تک تک این انسان‌های عظیم، یعنی این 300 هزار نفری که به شهادت رسیدن که یکیشون شهید سنی‌خانی عظیم هست، با اون تک کلامی که داشت، اون یا زهرایی که همیشه به صورت شوخی میگفت، یعنی تک کلامش یا زهرا بود دیگه، یعنی همیشه هم تو قالب شوخی این اصطلاح رو بیان میکرد و شهادت خودش رو در عالم رؤیا از امام رضا نویدش رو گرفته بود. بعد از شهادت ایشون فرمانده وقت کل سپاه آقای رضایی اومد و یک سخنرانی کرد اونجا و گفتش که ایشون اومد به من گفت که پیش خودت امانت باشه که من رفتم و در مشهد براتم رو گرفتم و شهادت من تضمین شده است. کسی که خدا نساخته باشش برای خودش، امام معصوم میاد شهادت این رو تضمینی بهش اطلاع بده. استعانت لنفسی، برای خودم. لذا تعریفمون رو از صنعت بذاریم کنار. صنعت این پدیده مادی نیست. صنعت و صنع و صنایع، بله اون کلمه واژه انگلیسی داره به نام اینداستری. این چیزایی که الان بهش میگیم صنعت، این به زبان انگلیسی بهش میگن اینداستری دیگه، هم با اون کلمه انگلیسیش به کار ببریم. ولی منظور ما از صنعت در عربی، صنایع و صنع و تصنیع و این اصطلاحاتی که تو قرآن اومده، این 19 تا آیه‌ای که این موضوع بهش اشاره شده، همین استناعت. یعنی که موسی، من تو رو برای خودم پروروندم، برای خودم ساختم، برگزیدم، آمادت کردم، اون اندر رب بهم یرزقون. خب این شامل حال خیلی کسای دیگه هم شده و میشه. شهید سنی‌خانی یکی از ایناست. ما امروز 25 سالگرد این انسان بزرگ رو در شرایطی دور هم جمع شدیم و گرامی می‌داریم به خانواده معزز ایشون، پدر محترم ایشون، همسر ایشون، فرزندان رشید ایشون، دوستان و همکاران ایشون تسلیت می‌گیم که جبهه کفر ادامه پیشروی هایی که برای مهار انقلاب اسلامی داشته، حالا اومده بلند شده، اومده رفته مثلا با این جوجه به نام امارات نرد عشق باخته. اصلا کشوری به نام امارات وجود نداره. 10 سال قبل انقلاب چیزی شکل گرفته تو ریگزارهای جنوب خلیج فارس، یه سری شیخ نشین جمع شدن، اسم خودشون گذاشتن متحده عربی، یعنی رأس الخیمه و شارجه و این ابوظبی و این دبی و شما که اصلا یک پارچگی هم ندارید. بعد ببخشید شما میگه کشورید، پس مجلستون کو؟ پس دولتتون کو؟ یه 4 نفر حاکم بر یک سیستمی آمدن اسم خودشون گذاشتن مثلا کشور، بعد بلند شدن حالا رفتن یک توافقی هم با رژیم صهیونیستی کردن. ما که میدونیم شما چه جوری توافق میکنید. موقعی که زیپی لیونی وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی، اون زنه سال 1190 مصاحبه کرد، گفتش که به دستور عالی ترین حاخام های یهود در رژیم صهیونیستی، این مأموریت داشته با سران کشورهای عربی ارتباط نامشروع بگیره، ازشون فیلم داشته باشن، و اونجا اسم برده بود از خیلی از اینا، از امیر قطر، از خیلی از رهبران این جناح فلسطینی طرف محمود عباس، از خیلی از این مقامات اینها. ما که میدونیم شما با چه گیر و گوری میرید پای میز مذاکره میشینید. این که دیگه حالا رژیم صهیونیستی رو به رسمیت شناخته، این رژیم صهیونیستی از 5 سالش رفت 20 سال دیگه رو نمیبینه. این سپاه تروریستی آمریکا در منطقه، یعنی سنتکام، اینا باید بساتش رو جمع کنه بره. 6 تا آلی که رگ و ریشه‌شون صهیونیستیه، یعنی آل سعود، آل نهیان، آل حمد، آل خلیفه، آل هاشم، این 5-6 تا آل هم باید بروند. ما 300 هزار شهید دادیم بنیانهای حرکت بنیادین اسلام و انقلاب رو چارچوبش رو رقم زدیم. حالا یه جشن پیروزی گرفته ترامپ که دیدید ما یه کشور عربی رو آوردیم با رژیم صهیونیستی مراوده کرد. نیاز به این داشتید، هم نتانیاهو به این نیاز داشت، هم ترامپ و داماد یهودیش کوشنر. اما چند تا عدد من بدم. فردا شب صدومین روز آشوب‌های داخل آمریکاست. مگه نمی‌خواستید تابستون داغ برای ایران رقم بزنید؟ فردا 14امین روز شهریور، 14 15 روز دیگه از تابستون مونده. 100 روزه که آمریکا آشوبه، از پورتلند گرفته تا به اصطلاح شیکاگو، از ایالت‌های گوناگون. 100 روز،
اونم سر قضیه حقوق بشر. دوم اینکه 190 هزار نفر در قضیه کرونا کشته شدن تا 190 هزار نفر، 6 میلیون و 100 هزار نفر کرونا گرفتن. کون سیستم آموزش و بهداشت درمان فوق پیچیده و مدرن آمریکایی. خب اگه قرار آمریکا همونجوری تلفات بده که غانا و کامرون و موزامبیک و نمیدونم برزیل و هند، حالا ایران نمیگیم، ایران تو تحریم بوده، نه بهش دارو رسیده نه امکانات رسیده. اگه ایران یه موقع عددش هم بالا بود تو تحریم بوده دیگه، اما آمریکا که تحریم نبود. 6 میلیون و 100 هزار تا آلوده به کرونا، 190 هزار کشته، 100 روزم که سراسر آمریکا آشوب. بعد 27 تریلیون دلار اقتصاد شما بدهی داره. حالا یه داغقاره دستتون گرفتید که آقا دیدید ما بردیم، چیکار کردید؟ نتانیاهو با بنزاید کنار هم نشستن، اون بنزاید کلن زایده. از این رو این تصور که انقلاب اسلامی رو محاصره میکنیم و حالا اومدیم یکم نزدیک شدیم به مرزای جمهوری اسلامی، این خبرها نیست. اراده این ملت اونطوری که امام فرمود اینه که ما آمریکا رو زیر پا میگذاریم. آمریکا رو زیر پا میذاریم یعنی چی؟ این که کاخ سفید رو حسینی میکنیم یعنی چی؟ شما بلند شدید تکیه کردید به 4 نفر توی امارات و این منطقه که بخواد انقلاب اسلامی رو محصول کنه. لذا سال 2020 میلادی که 3 ماه دیگهش مونده، در 9 ماه اولش بدترین شرایط برای رژیم صهیونیستی برای آمریکا در جهان کرونا در سال 2020 رقم خورد و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و این ملت عظیمی که در 15 روز گذشته منظمترین و زیباترین صحنه ها رو در عزاداری برای ابو عبدالله از خودشون بروز دادن، خدای این ملت رو پا نگه داشته. شما میپاشید، اما این ملتی که به قول خودتون راه های نفس کشیدنش رو هم بستید، این ملت میمونه. این ملت امام حسین داره، این ملت از متس و بطنش محمد سنیخانی ها اومده بالا و شهید شده و هنوز حجم عظیمی از اینا موندن برای اون روز مبادا. لذا این عدد رو کنتور میندازی، 100 روز آشوب. ما همیشه از خدا خواستیم که توفیق شهادت رو به ما بده و همزمان خواستیم که خدایا توفیق تبیین زندگی تو هم با شهادت، توفیق تبیین و ترسیم چگونه شهید واران زندگی کردن رو که انتهاش منتهی بشه به شهادت رو برای ما رقم بزن. امروز سبک زندگی که انسانه جهانی نیاز داره، سبک زندگی شهداست. امام می‌فرمود ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. می‌فرمود مظهر قدرت ما شهدا هستند. ولذا افتخار داریم امروز در منزل شهید سید محمد سنیخانی، سردار جانباز فاتح ما، که جراحت‌های شیمیایی در طول این سال‌ها خیلی ایشون اذیت کرد، حتی برای درمان ایشون رو فرستادن در لندن، ولی الحمدلله مردانه زیست و مردانه پای تعهدات الهی و نسبتش با امام راحل و با شخص امام خامنه ای ایستاد و وجود چنین انسان‌های عظیم انقلاب اسلامی رو 42 سال جلو برد. افتخار می‌کنیم که اسلام عزیز چنین انسان‌های عظیمی رو تحویل جامعه بشری داده و افتخار می‌کنیم که توفیق داشتیم در این عصر پنجشنبه و در این شب جمعه
یاد این عزیز رو برای خودمون در دلهای خودمون زنده نگه داریم تا خدا هم از این طریق عنایت کنه به ما و اگر ایشون الان اندرب بهم یرزقونه در محضر خدا، دست ماها رو هم انشالله بگیره. انشالله که این مسیر ختم بشه هرچه سریتر به زمین سازی ظهور و نابودی مستکبران عالم، و خدا به ما توفیق بده رهرو صدیقی برای انبیاء عظام، ائمه اطهار، شهدای عزیزمون، به خصوص شهدای خانواده سنیخانی، هم خود حاج محمد هم اخویه کوچکترشون باشیم ان شاء الله. والسلام.